30 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در رأس مطالب و گزارش های مجله خبری شامگاهی امروز خواهید شنید که صدر اعظم بریتانیا اعلان کرد که حدود 3800 عسکر این کشور تا پایان سال آینده افغانستان را ترک خواهند گفت. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به اخبار مهم این ساعت.
با سلام، نخواست توجه کنید به سرخط گزارش ها. صدر اعظم بریتانیا میگوید بریتانیا در نظر دارد تا پایان سال آینده 3800 عسکر خود از افغانستان را بیرون کند. سازمان ملل متحد کمپاین مبارزه با فلج اطفال در پاکستان را به حالت تعلیق درآورد و جنگ بین طرفداران دولت و شورشیان مخالف دولت در خارج از مرکز سوریه ادامه دارد. مشروع خبرها. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون میگوید بریتانیا در نظر دارد تا پایان سال آینده 3800 عسکر خود از افغانستان را بیرون کند. قرار است تا پایان سال 2014 میلادی حدود 5200 عسکر بریتانوی از افغانستان خارج شوند. دیوید کامرون میگوید بعد از سال 2014 تعداد اندک عساکر بریتانوی به هدف آموزش نیروهای افغان در این کشور باقی خواهند ماند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک تماس تلفنی با صدر اعظم بریتانیا امروز در رابطه با اجندای نشست آینده سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و بریتانیا صحبت کرد. دفتر رسانه های ریاست جمهوری افغانستان میگوید در جریان این صحبت تلفنی رهبران دو کشور در مورد تلاش های صلح در افغانستان و انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای امنیتی افغان صحبت کردند. روزنامه 8 صبح که در کابل نشرات دارد جایزه ای را از سوی انجمن خبرنگاران بدون سرحد به دست آورده است. مدیر مسئول این روزنامه به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه مشکلات فراوان هنوز فراراه خبرنگاران در افغانستان وجود داره و در مجموع رسانه ها در یک محدودیت به سر میبرند. گاهی میزان تهدیدها به حد میرسه و میزان فشارها از طرف چه مقامات دولتی، چه گروه های شورشی، چه جنگ سالارها به حدی میرسه که این زمینه رشد را، زمینه پیشروی را برای خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان می‌گیرد.
و یک پلیس سرحدی در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار دیشب 8 تن از همکاران خود را با مواد زهری مسموم ساخت که 4 تن آنان جان باختند. خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. سازمان ملل متحد کمپاین مبارزه با فلج اطفال در پاکستان را به حالت تعلیق درآورده است. این تصمیم بعد از حملات مرگبار بر تیم‌های تطبیق واکسین گرفته شد. یک سخنگوی یونیسف امروز اعلام کرد که دو کارمند این کمپاین در منطقه 400 به ضرب گلوله کشته شده است. سخنگوی آیسف ببخشید سخنگوی یونیسف به نام شاه گفت: مردان مسلح ناشناس بر تیم ما آتش گشوده، یک کارمند زن و راننده وی در تیم ما را کشتند. این حادثه به دنبال حملات 6 روز قبل بر کارمندان سی تطبیق پولیو در پاکستان رخ داد که در آن حملات 6 نفر کشته شدند. گروه تروریستی جندالله مسئولیت این حملات را به دوش گرفته است. یک کارمندان این گروه به نام مروت در صحبت تلفنی از منطقه نامعلومی به رادیو آزادی گفت واکسین پولیو در اسلام حرام است و این گروه تیم‌های واکسین را در سراسر پاکستان مورد حمله قرار خواهد داد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون دریافت‌های هیئت مستقل تحقیقاتی روی بررسی قضیه حمله بر سفارت آمریکا در شهر بنغازی لیبیا در 11 سپتامبر را پذیرفته است. این تحقیقات می‌گوید وزارت خارجه آمریکا به خاطر نارسایی‌های سیستماتیک مقصر می‌باشد. آن حمله به کشته شدن سفیر و سه تبع دیگر آمریکا انجامید. در رابطه با بازی سیهی جلال طالبانی رئیس جمهور عراق دو منبع موثق به رادیو آزادی گفتند رئیس جمهور عراق بعد از سکته مغزی بر روز دوشنبه در شفاخانه بغداد در حالت بیهوشی به سر میبرد. در عین زمان قانونگذار کردی و متحد طالبانی محمود عثمان امروز به رادیو آزادی گفت که وضع سیهی طالبانی رو به بهبود میباشد، اما وی گفت دکتران در نظر دارند طالبانی را برای معالجه بیشتر به خارج بفرستند. جنگ بین طرفداران دولت و شورشیان مخالف دولت در خارج از مرکز سوریه ادامه دارد. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که نیروهای دولتی عملیات گسترده علیه شورشیان را در حومه دمشق را اندازی کردند که در این عملیات تعداد زیادی از سوریستان کشته شدند. حملات به گفته آنها بر اساس گزارش‌ها در مناطق جنوبی درایا، هرسته، دوما و حجرالاسود در نزدیک اردوگاه پناهندگان فلسطینی در یرموک واقع شده است. به دنبال بمباری‌های نیروهای سوریه در این منطقه، محمود عباس رهبر دولت فلسطین از سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون خواسته است پناهگزینان فلسطین در یرموک را به جای امن‌تر منتقل سازد. و ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رهبران اسرائیل را متهم به پرداختن به اقدام تحریک‌آمیزی کرده است که تعهداتشان در بخش صلح را به سؤال می‌کشاند. مقامات اسرائیلی به روز دوشنبه جواز ساختمان 1500 خانه در شرق بیت المقدس در حوالی رحمت شالو را اعلام کردند. فلسطین خواستار است که دولت آینده فلسطین شامل کرانه غربی باشد و شرق بیت بیت المقدس مرکز این دولت مسمی گردد، و اما اسرائیل می‌خواهد تمام بیت المقدس مرکز اسرائیل باشد. پایان خبرها و در ادامه برنامه با سلطان محمد سرور باشید.
تشکر از همکارم ملیحه احراری که مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. صدر اعظم برتانیا امروز اعلان کرد که حدود 3800 عسکر این کشور تا پایان سال آینده افغانستان را ترک خواهند گفت. نمایندگان حکومت افغانستان، طالبان، حزب اسلامی و شخصیت‌های ائتلاف سابق شمال فردا و پس فردا در پاریس گرد هم می‌آیند. دکتر احمد سیر مهجور، استاد جامعه شناسی سیاسی در پوانتون روان فرانسه، درباره این اجتماع چنین می‌گوید:
اولی که اینا می‌خوان نظرات اطراف درگیر در افغانستان پیدا بکنند، چی نقاط مشترک وجود داره و چی نقاط مختلف اختلاف در بینشون وجود داره، تا بر اساس از او در آینده من پیش‌بینی میکنم که سازمان ملل جلسات بزرگتری را برنامه‌ریزی کنه با شرط.
روزنامه 8 صبح که در کابل چاپ و نشر می شود، جایزه بهترین روزنامه سازمان خبرنگاران بدون سرحد را برنده شد. پرویز کاوه، مدیر مسئول این روزنامه، در مورد چنین می گوید:
امسال سخن روزنامه 8 صبح از افغانستان به عنوان نخستین رسانه افغانستان دانست جایزه را از آن خود بسازد.
گزارش هم از رویدادهای اخیر در پاکستان داریم که اگر وقت یاری کرد برایتان نشر خواهیم کرد. با ما باشید. دیوید کامیرون، صدر اعظم برتانیا، امروز اعلان کرد که حدود 3800 عسکر این کشور تا پایان سال 2013 میلادی افغانستان را ترک خواهند گفت. صدر اعظم برتانیا که در پارلمان این کشور سخنرانی میکرد گفت بیشتر از 5000 عسکر این کشور پس از سال 2013 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. خروج این نیروها پس از گفتگوی طولانی ویدیویی روز سه‌شنبه بین باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و دیوید کامیرون اعلان می شود. برتانیا در افغانستان بیش از 9000 عسکر دارد و از سال 2001 میلادی به این سو 433 عسکر این کشور در جنگ افغانستان کشته شدند. مقیم نایب با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
صدر اعظم بریتانیا می گوید این کشور تقریبا نصف از 9000 عسکرش را تا پایان سال آینده از افغانستان بیرون خواهد کرد. از آنجایی که نیروهای امنیتی افغان نقش بیشتر را در تامین امنیت کشورشان به عهده می گیرند، تقریبا تمام عساکر ماربوی بریتانیایی تا پایان سال 2014 میلادی افغانستان را ترک خواهند کرد. دیوید کامیرون که روز چهارشنبه در پارلمان بریتانیا صحبت میکرد گفت به خاطر پیروزی نیروهای ما و قوای امنیتی افغان، بریتانیا قادر خواهد بود که خروج عساکر خود را در دو مرحله در سال 2013 و 2014 میلادی مورد بررسی قرار دهد. صدر اعظم بریتانیا اضافه کرد از 9000 عسکر این کشور که اکنون در افغانستان فعالیت دارند، بعد از سال 2013 میلادی 5200 عسکر در افغانستان باقی خواهند ماند. اما منتقدین جنگ افغانستان میگویند این کشور بعد از یک دهه جنگ و خشونت در وضعیت آسیب پذیری قرار دارد. آنها میپرسند که چرا بریتانیا در حالی که در داخل با مشکلات مالی دچار است پول را در جنگ افغانستان به مصرف برساند. آژانس خبررسانی رویترز می نویسد چون بودجه دفاعی بریتانیا مانند دیگر کشورهای عضو ناتو تحت فشار قرار دارد، وزارت دفاع این کشور مجبور است مصارف عسکر خود در افغانستان و تجهیز آنها را کمتر سازد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
قرار است فردا و پس فردا یک کنفرانس غیر رسمی به میزبانی حکومت فرانسه در یک محل نامعلوم در نزدیکی شهر پاریس برگزار شود. در این کنفرانس نمایندگان طالبان، حزب اسلامی، شخصیت‌های سابق ائتلاف شمال، سایر گروه‌ها و نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان شرکت می‌کنند. گفته می‌شود این کنفرانس که از طرف یک نهاد تحقیقاتی فرانسه سازماندهی شده، نتایج فوری در پروسه صلح افغانستان نخواهد داشت. اما تحلیلگران افغان به این باورند که این کنفرانس می‌تواند زمینه را برای گفتگوهای رسمی بعدی مساعد سازد. شرح بیشتر را در گزارش از غفور ملک ساده متین می‌شنویم.
این کنفرانس غیر رسمی که به روزهای پنجشنبه و جمعه دایر می‌شود، از طرف یک مؤسسه تحقیقاتی فرانسه سازمان یافته و میزبانی آن را حکومت فرانسه به عهده دارد. قرار است در این کنفرانس نمایندگان طالبان، حزب اسلامی، شخصیت‌های سابق از ائتلاف شمال، سایر گروه‌ها و اعضای شورای عالی صلح افغانستان اشتراک نمایند. این کنفرانس در حال دایر می‌شود که قبل از خروج نیروهای جنگی ناتو در سال 2014 میلادی، تلاش‌ها برای رسیدن به صلح در افغانستان شدت یافته است. وحید مژده، یک تحلیلگر افغان به رادیوی آزادی گفت این کنفرانس می تواند راه را برای گفتگوهای رسمی در آینده هموار بسازد.
این فرصت خوبی است برای که با هم دیگر نزدیکتر آشنا بشن و با هم صحبت‌های داشته باشن. این صحبت‌های آشیاری هم البته صحبت‌های رسمی نخواهد بود، اما به هر حال برای صحبت‌های رسمی آینده برای او زمینه بسیار خوبی را می تواند مساعد بسازد.
وزیر خارجه فرانسه این نشست را سومین سمینار اکادمیک میان افغان‌ها عنوان کرد و گفت مؤلفه‌های مختلف جامعه افغانستان در آن شرکت نموده و روی مسائل افغانستان با هم بحث می‌نمایند. فرانسه که میزبان کنفرانس‌های مشابه در سال‌های 2011 و 2012 بوده می‌گوید فقط میزبانی این کنفرانس را به عهده دارد و مستقیما در آن دخیل نمی باشد. اما گزارش ها می رساند که مقام ها از وزارت های خارجه و دفاع فرانسه در آن شرکت خواهند کرد. این کنفرانس که از طرف نهاد مطالعات استراتژیک فرانسه مستقر در پاریس سازمان یافته، به علت شرکت نمایندگان طالبان و حزب اسلامی مهم خوانده شده است. لورن فابیوس، وزیر خارجه فرانسه که به روز یک شنبه از طریق تلویزیون و رادیو فرانسه صحبت میکرد، گفت این کنفرانس یک محل برای مذاکره صلح نخواهد بود. من از حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان پرسیدم آیا چنین کنفرانس مطلوب و پسندیده خواهد بود؟ او به من گفت بله، زیرا قیاس یا بیان زد و نقیص این است که اگر شما صلح می خواهد، این صلح میان اطراف مخالف است و در آنجا، یعنی در افغانستان، آنها با یک دیگر صحبت نمی کنند. بنابراین اینجا بحث و گفتگو خواهد بود، اما نمی توان گفت که اینجا مذاکره صورت خواهد گرفت. هفته گذشته ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، گفت دو نماینده طالبان در این کنفرانس شرکت خواهند کرد تا سیاست‌های آنها را بیان کنند. ما راجع به صلح صحبت نمی‌کنیم. این کنفرانس راجع به صلح نیست. غیرت بهیر، داماد گلبدین حکمتیار که به نمایندگی از حزب اسلامی در این کنفرانس شرکت می‌نماید، قبل از آغاز کنفرانس گفت این نشست برای تبادل نظر و آگاهی از نقاط نظر یکدیگر مفید است. احمد ضیا مسعود، یونس قانونی و محمد محقق شخصیت‌های از سابق ائتلاف شمال هم در این کنفرانس شرکت می‌نمایند. محمد محقق که عضو شورای عالی صلح نیز است گفت: ما راجع به روند صلح با هم صحبت می‌نماییم و همه جوانب در آنجا حضور خواهند داشت.
گزارش تفصیلی بود درباره گردهمایی فردای نمایندگان حکومت افغانستان، طالبان، حزب اسلامی و شخصیت‌های سابق ائتلاف شمال. این گردهمایی از سوی یک مرکز تحقیقاتی فرانسه سازماندهی شده است. من از دکتر احمد سیر مهجور، استاد جامعه شناسی سیاسی پوهنتون روان فرانسه، در این باره پرسیدم که این گردهمایی از طرف کدام نهاد و برای چه هدف برگزار می شود. او در پاسخ چنین گفت:
یک بنیاد مطالعات استراتژی در پاریس وجود دارد به نام فاندیسیون پوغ لا روشرشون استراتژیک. این در حقیقت در سال 1992 از طرف یکی از وزرای دفاع که بعدا وزیر داخله زمان فرانسوا میتران بود تأسیس گردید و فعلا رهبری از این بنیاد را آقای گراند بدوش داره که قبلا از فرانسه در اتحادیه اروپا و در ناتو نیز فرانسه را تمثیل کرده و این بنیاد عادتاً از طرف وزارت دفاع، وزارت داخله، وزارت خارجه فرانسه و شورای اروپا و دفتر صدارت فرانسه براشان بعد پروژه ها داده میشه و در حساب بگویم شرکای مادیشان خود دولت فرانسه هستن که همچو تحقیقات انجام میتن و یا برنامه های را در مسائل نظامی به خصوص و دیپلماتیک به شکل غیر رسمی مورد تحقیقات و مطالعات قرار میدن و نتایجش با مرجعی که از اینا تقاضا کرده به اونا میسپارن.
دکتر صاحب محترم، نتایج از این گردهمایی را کی تقاضا کرده؟ دولت فرانسه، ناتو یا کدام جهت دیگه؟
اصولا مرجع تقاضا کننده به این نهاد همیشه مجهول باقی میمانه، مگر در این شک نمیره که یا دولت فرانسه یا ناتو یا شورای اروپا یا در سطح بالاتر میشه تا سازمان ملل همچون تقاضای را از اینا به شکل غیر مستقیم کرده باشه و ایره تمویل کرده باشه تا این برنامه را اونا برا بیندازن و نتایج از اجلاس را در اختیار مرجع تصمیم خدا کننده بگذارن.
دکتر صاحب محترم، میتونین بگوین که نتایج از این گردهمایی چی خواهد بود؟ سر مسیر یا واقعات سیاسی آینده و امنیتی در داخل افغانستان چی تأثیر خواهد داشت؟
اولی که اینا میخوان نظرات اطراف درگیر در افغانستان پیدا بکنن، چی نقاط مشترک وجود داره و چی نقاط مختلف اختلاف در بینشون وجود داره، تا بر اساس از او در آینده من پیش بینی میکنم که سازمان ملل جلسات بزرگتر را برنامه ریزی کنه، با شکل رسمی او را برگزار نماید تا نمانده های اطراف قضیه در او شرکت کنم. ما به هر صورتش که باشه من فکر میکنم طالبا با شرکت در این مجلس برای خودک مشروعیت سیاسی کسب کردن و جامعه بین المللی نیز تلاش میکنه که از خلال از این پروسه صلح هم دستاوردهای 11 سالی خود حفظ کنه و عدم موفقیت کاملش به شکل تلافی کنه. بخاطر افکار عمومی در غرب بعد از 11 سال انتظار یک پاسخ را دار از دولت مردایشان که چرا در افغانستان ما رفتیم و چرا فرزندان ما کشته شد و چرا یک پول و دارایی کشورها در اونجا مصرف شد و چی دستاورد داشت. بنابراین او چیزی را که در سالهای اخیر در عرصه نظامی بدست نامده، ما فکر میکنم که غربیا و جامعه بین المللی کوشش میکنه که در میز مذاکره موفق شود، اما نیل به استقرار نسبی را قبل از پایان خروج قواهایشان از افغانستان در 2014 بدست دارند.
دکتر احمد سیر مهجور، استاد جامعه شناسی سیاسی پوهنتون روان فرانسه بود که درباره گردهمایی فردا در نزدیکی پاریس ابراز نظر کرد. در این کنفرانس نمایندگان طالبان، حزب اسلامی، شخصیت‌های سابق ائتلاف شمال، سایر گروه‌ها و نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان شرکت می‌کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روزنامه 8 صبح که در کابل چاپ و نشر می شود، جایزه بهترین روزنامه سازمان خبرنگاران بدون سرحد را برنده شد. نوریاس نوری در مورد مصاحبه را با پرویز کاوه، مسئول مدیر روزنامه 8 صبح که برای گرفتن این جایزه به پاریس سفر کرده انجام داده و نخست در مورد چگونگی این جایزه از او پرسیده است. وی در پاسخ چنین می گوید.
سازمان گزارشگران بدون مرز که یک سازمان جهانی سابقه‌اش در پاریس است، همساله جایزه را به نام جایزه آزادی اطلاع رسانی به یک تعداد از رسانه ها در سراسر دنیا به ویژه به رسانه هایی که در مناطق بسیار دشوار کار میکنند اعطا میکنه که امسال بخدان روزنامه 8 صبح از افغانستان به عنوان نخستین رسانه افغانستان دانستی جایزه را از آن خود بسازه.
بسیار خوب، این جایزه چی هست؟
جایزه در واقع یک قدردانی هست که از یک رسانه صورت میگیره، فقط یک جایزه نمادین هست، یک یادبود نمادین است که از طرف سازمان به یک رسانه داده میشه.
خب فقط روزنامه 8 صبح این جایزه را امسال گرفت و یا هم رسانه های دیگه هم؟
اصلا از سال 1992 که برای نخستین بار این جایزه به نام جایزه آزادی اطلاع رسانی از طرف سازمان گزارشگران بدون مرز آغاز شد تا سال 1998 تنها اینا برای یک خبرنگار، برای یک روزنامه‌نگار این جایزه را میدادن. اما پس از او این جایزه دو تا شد اما ساله که شامل یک خبرنگار یا یک گزارشگر میشه و یک رسانه، که امسال یک گزارشگر سوری که فعلا در بند به سر میبرد از طرف رژیم بشار اسد زندانی شده، جایزه گزارشگر برای اونا تعلق گرفت و جایزه که برای رسانه داده میشه، رسانه یک در زمینه آزادی اطلاع رسانی کار میکنه و متعهد است به آزادی در زمینه اطلاع رسانی، در زمینه روزنامه 8 صبح این جایزه را از آن خود ساخت.
بله، شما یادآوری کردین که این جایزه از طرف سازمان گزارشگران بدون سرحد امسال هم برای روزنامه‌نگار و هم برای یک روزنامه که در شرایط جنگی کار میکنه که شما هم در افغانستان هستین تفویض شده. میخواستم بفهمم که عمدترین مشکلی که در سر راه کار شما در افغانستان وجود داره چی هست؟
مثلا رسانه افغانستان به عنوان یک جریان تازه در 10 سال دستاورده بسیار کلان داشتن که ای با توجه به امو تضمینایی بود که در قانون اساسی افغانستان برای آزادی بیان داده شده بود و رسانه تانستن با استفاده از این حق قانونیشان رشد چشمگیر داشته باشند. اما این به این معنی است که مشکل در افغانستان نداره. متاسفانه مشکلات فراوان هنوز فراراه خبرنگاران در افغانستان وجود داره و در مجموع رسانه ها در یک محدودیت به سر میبرند. گاهی میزان تهدیدها به حد میرسه و میزان فشارها از طرف چه مقامات دولتی، چه گروه های شورشی، چه جنگ سالارها به حد میرسه که زمینه رشد را، زمینه پیشروی را برای خبرنگاران و رسانه های افغانستان میگیره و این تهدیدها وجود داره هنوز هم و فکر میکنم که نیازمند توجه جدی دولت هست، چون یکی از بزرگترین دستاورده افغانستان رسانه های افغانستان است و این دستاورد باید افس شوی، دستاورد باید رشد داده شود.
کاوس، بعد از گرفتن از جایزه کار شما فکر میکنیم که تا اندازه دشوارتر میشه نه؟
خب این جایزه در واقع برای ما یک انگیزه تازه تر میده تا ما با جدیت بیشتر و تعهد بیشتر در زمینه اطلاع رسانی در افغانستان فعالیت بکنیم و حق شهروندان افغانستان را که دسترسی به اطلاعات است ایر از طریق فعالیت های خود بتانیم تأمین بکنیم و شهروندان افغانستان را قادر بسازیم که ایرا بتانند به اطلاعات دسترسی پیدا بکنند. یعنی این جایزه مسلم از زمانه که ما به طرف اطلاع رسانی بیشتر میریم مشکلاتی را در پی خواهد داشت. دختر عزیز تا هنوز در افغانستان قانون دسترسی به اطلاعات وجود نداره و وجود چنین قانونی کار شده، اما در داخل نظام محدودیت های بالای تصویب و توشیه قانون وجود داره هنوز و این قانون هنوز به مرحله تصویب و توشیه نرسیده. بنابراین کار اطلاع رسانی در افغانستان هنوز با دشواری های زیاد روبرو هست.
پرویز کاوه مدیر مسئول روزنامه 8 صبح بود که راجع به دست یافتن این روزنامه به جایزه سازمان خبرنگاران بدون سرحد صحبت کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 6:54 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش های مهمترین تحولات و رویدادهای منطقه را دنبال میکنیم. در حملات جداگانه که بالای کارمندان کمپاین واکسین پولیو از دو روز بدین سو در شهرهای مختلف ایالت پشتونخوا و شهر کراچی صورت گرفت، 7 تن کشته شدند. بیشترین این حملات بر کارمندان زن صورت گرفت. در 3 حمله که امروز در شهرهای پشاور، رسالپور و چهارسده رخ داد، 2 تن کشته و 1 تن از این کارمندان شدیداً مجروح گردید. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر از پشاور گزارش میدهد.
افراد مسلح ناشناس کارمندان کمپاین واکسین پولیو در ایالت خیبر پشتونخوا را هدف حمله قرار دادند. امروز در 3 حمله جداگانه که در آخرین روز کمپاین 3 روزه واکسین پولیو از سوی افراد مسلح ناشناس در شهرهای مختلف ایالت پشتونخوا صورت گرفت، 2 تن از کارمندان این کمپاین کشته و 1 تن دیگر آنها شدیداً مجروح گردیدند. به قول مقام‌های امنیتی، این حملات از سوی افراد مسلح ناشناس بالای کارمندان کمپاین واکسین پولیو در شهرهای پشاور، رسالپور و صدر صورت گرفته است. مقام های امنیتی میگویند در حمله ای که بالای موتر یکی از کارمندان زن وابسته به این کمپاین در مربوطات 400 صورت گرفت، کارمند مذکور با راننده موترش اردو کشته شدند. به همین شکل کارمند دیگر از کمپاین واکسین مذکور امروز در شهر پشاور هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. در این حمله 2 موتورسیکل سوار کارمند کمپاین واکسین پولیو را در منطقه شیروجنگی با ضرب گلوله شدیداً مجروح گردانیدند. در شهر رسالپور مربوطات خیبر جنسی نیز بالای کارمندان زن این کمپاین شلیک گردید، ولی در این حمله به کارمندان یاد شده آسیب نرسیده است. این بار در جریان کمپاین 3 روزه واکسین پولیو که به تاریخ 17 دسامبر آغاز گردیده بود، 7 تن از کارمندان این کمپاین در مناطق مختلف شهر کراچی و ایالت پشتونخوا کشته شدند. در حملات مختلفی که دیروز بالای کارمندان کمپاین واکسین پولیو در مناطق مختلف شهر کراچی به وقوع پیوست، حداقل 4 کارمند زن کمپاین مذکور کشته شدند. همچنان روز گذشته 1 کارمند زن دیگر با ضرب گلوله در شهر پشاور به قتل رسانیده شده بود. بعد از وقوع عملات مذکور، اداره بین المللی یونیسف کمپاین واکسین پولیو را در سراسر پاکستان متوقف گردانید. دکتر جان باز افریدی، مسئول اداره سطحامی ایالتی، در صحبتی که با رادیو آزادی در رابطه داشت، وقوع عملات بالای کارمندان کمپاین واکسین پولیو در ایالت پشتونخوا را تایید کرده گفت:
خیبر پشتونخوا که بالکل سلور دغه سلور پولیسی وی یو پرون جنیر و نن یوالک.
در خیبر پشتونخوا تا اکنون 4 تن از کارمندان کمپاین واکسین پولیو کشته شدند. دیروز 1 کارمند زن کشته شده بود. امروز 1 کارمند مرد شدیداً مجروح گردید و در 1 حمله دیگر 1 کارمند زن با راننده موترش به قتل رسانیده شد. ما اکنون تحقیقات را در رابطه آغاز کرده ایم و تامین امنیت این تیم ها در حقیقت مسئولیت پلیس است که ما همراه با پلیس روی این پلان هم کار خواهیم کرد. دکتر جان باز افریدی گفت در کمپاین کنونی 100,000 کارمند در سراسر پاکستان شرکت نموده بودند. نگفته نماند که کمپاین واکسین پولیو در 17 دسامبر برای 3 روز در سراسر پاکستان از سوی وزارت سطحامه به همکاری اداره بین المللی یونیسف برای انداخته شده بود. پاکستان در جمع 4 کشور است که اطفال آن با خطر مرض پولیو مواجه هستند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود از مهمترین رویدادها و تحولات در پاکستان. مقامات در برابر ساختمان پارلمان اتحادیه اروپا در بروکسل قلب بزرگ ساخته شده از گروه نیون سرخ را روشن کردند و به این ترتیب از اولین سالگرد مرگ واسلاو هاول، رئیس جمهور مبارز جمهوریت چک، یادبود به عمل آوردند. هاول اولین رئیس جمهور چک و آخرین رئیس جمهور چکسلواکیای وقت 1 سال قبل به عمر 75 سالگی در پراگ وفات کرد. فعالان دموکراسی و حقوق بشر در نقاط مختلف جهان این هفته را به خاطر یادبود از اولین سالگرد مرگ هاول گرامی می‌دارند. شرح بیشتر در گزارش غفور ملکزاده متین.
مقام‌ها به روز دوشنبه در بروکسل مرکز بلژیم 1 قلب بزرگ را که از گروپ نیون سرخ ساخته شده است بالای ساختمان پارلمان اتحادیه اروپا روشن کردند. بروکسل محل توقف اول سفر طولانی این کار هنری است که گمان می رود بعداً به مرکز افغانستان کابل هم برسد. این قلب تیار شده از گروپ نیون سرخ خاطره دور دوم و آخرین دوره ریاست جمهوری واسلاو هاول را به حیث رئیس جمهور چک بیاد می دهد که در ماه دسامبر سال 2002 میلادی به مناسبت خداحافظی از مردم در شهر پراگ و در بالای قصر ریاست جمهوری چک روشن گردید.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش یادبود اولین سالگرد در گذشت واسلاو هاول، رئیس جمهور جمهوریت چک، میرسیم به پایان مجله خبری شام امروز. من سلطان محمد سرور با همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا باز هم در خدمت خواهیم بود. شاد و کامگار باشید.